نامت بلند ای سبزه بی خزان، آن روز ناگزیر، آن واپسین دم حیات. اهریمنان بدسگال همچو وهم یک خیال میزنند صدا، ما گمگشتگان ره سعادتیم. اینک بندی به دست و پا در کنج مغاک تباهی، در شام تار خیش خزیده ایم. آن سوترک بندگان روشنی، یاوران آفتاب و نور و مهر، در بیکرانه روزگاری نو، در عصر روشن امید سرود عشق میخوانند. در روز واپسین، در عصر موعود.
اگر تاریخ را با همه دخل و تصرف ها و تحریف ها مسامحتن شرح وقایع عالم تصور کنیم آنگونه که بود، اسطوره را می شود تاریخ یک قوم دانست آنگونه که باید می بود.
از دیار تاریخ که گامی واپس زنیم، رو سوی ولایت اسطوره کرده ایم. دیاری رازآلود و رمزآمیز، آنجا که نقش ها نامتعارف هند، رنگ ها غریب و پیکرها ناآشنا، که اینجا را دیار اساطیر گفتند، نه تاریخ و واقعیت. مسافران سرزمین اسطوره پای در وادی نمادها و انگارها می‌گذارند که بازیافتن حقیقت از مجاز نیاز به رمزگشایی دارد. پس پرده ای می‌آویزیم خیالی و پای در این دیار ناشناخته می‌گذاریم.
برخی از لغت نویسان اسطوره را واژه‌ای تازی دانستند و آن را از ریشه سطر فرض کردند. معانی آن را هم افسانه ها و سخنان بی بنیاد و شگفت‌آور گفتند که به نگارش در آمده باشد. در قرآن مجید در آیات چندی از اساطیر الاولین نام برده شده است. و چون بر آنان آیات ما تلاوت شود گویند ما این سخنان را شنیدیم، اگر ما هم می‌خواستیم مانند آن را می‌گفتیم، که چیزی جز سخن افسانه پیشینیان نیست. برخی دیگر از لغت‌شناسان اسطوره را معرب واژه لاتینی هیستوریا به معنی سخن و خبر راست یا جستجوی راستی فرض کردند، که در زبان انگلیسی واژه استوری به معنای داستان و قصه از آن لغت به یادگار مانده است. در زبانهای اروپایی اسطوره میث خوانده می شود که واژه است برگرفته از متوس یونانی به معنای حکایت و قصه. به هر روی بین افسانه و اسطوره باید که فرق گذاشت. وجود اساطیر نشانه است از تکاپوی انسان برای شناخت خیش و جهان پیرامونش. اسطوره آفرینش و اسطوره روز واپسین این چنین پدید آمدند.
انسان آمده جهان بینی خودش رو صورت اسطوره‌ای بهش داده. مثلا می‌خواسته اوج قدرت رو به نمایش بگذاره، نیاز به یک الگوی مجسم از این ذهن مجرد داشته، اومده رستم رو خلق کرده، اومده آشیل رو خلق کرده، اومده هرکول رو خلق کرده، اومده ناگارجونا رو مثلا توی هند خلق کرده، یا پهلوانان قصه مها بهاراتا رو، دنبال زیبایی بوده ونوس رو، ناهید رو و موارد دیگر. حالا مثال بسیار زیاده توی این قلم رو.
انسان جستجوگر میخواست جواب پرسش های خیش را بیابد. از کجا آمده است؟ به کجا می رود؟ بودن او در این دو روزه عمر چگونه است؟ دانش او محدود بود و دانسته هایش محدودتر. در پس هر سؤالی پرسش های دیگری وجود داشت و ذهن پویای بشر بر سر هر پدیده‌ای با چالشی دیگرگونه روبرو می شد. انسان خستگی ناپذیر در درازنای زمان در بستر رازآلود هستی طرحی از چگونگی ابتدای خلقت کشید، تصویری که بتواند آتش سیری ناپذیر پرسش‌هایش را تا حدودی سیرا کند. خلق هستی از نیستی توسط خالق یکتا، همون که اراده‌اش بر آن قرار گرفت که باشد و شد.
در جای جای این کره خاکی هر کجا انسانی مشتی خاک در دست می گرفت و آسمان آبی را تماشا می کرد. در پس هر خار و خاشاکی نشانه ای از او می جست و با ستاره و ماه و خورشید لب به سخن می گشود تا مهرشان به جوش آید، او را نیز شریک دانسته های خود کنند. در پس سالیان طولانی از دانسته ها و نادانسته ها میراث‌های ارزشمندی شکل گرفت، میراثی از عصر دانایی و خردورزی انسان. او که جهان پیرامون خیش را میشناسد و زمان را به دوران متفاوتی تقسیم میکند، بر هر عصری نامی میگذارد و بر هر آغازی فرجامی پیشگویی میکند. بنمایه‌های اسطوره قوام مییابند و پرده‌های وهم و خیال به همت اندیش ورزان جان می گیرند و قهرمانان آهسته آهسته نقش خیش می یابند و در این پرده رنگارنگ به ایفای نقش می پردازند. در بیشتر باورهای مردمان اعصار گذشته جهان هستی جایگاهی است برای رویارویی دو نیروی متضاد خیر و شر، سپیدی و سیاهی، روز و شب، که در مدت زمان معینی ستیز ناسازها به اوج خیش میرسد و در روز موعود نیروی شر و بدی و تباهی برای همیشه منکوب نیروی خیر و نیکی و سپیدی میشود و از آن پس همچون روز نخست دورانی طلایی آغاز میشود، بدون رنج، بدون مرگ، بدون هر گونه نشانه های اهریمنی.
وجود این که یک لحظاتی است که حقیقت بازگشت میکنه و شما میتونید در آغوش بکشی، یه زمانی که دریچه های آسمان باز میشه، وجود همین مسئله شما رو به آینده پرتاب میکنه، شما رو بهتون یه نگاهی میده که همواره دنبال رجعت مجدد اون زمان قدسی هستید. از ویژگی های مهم نگاه آخر از زمانی هم نگاه به آینده است. اصلا آخر یکی از معانیش تو زبان عربی دیگری است، آینده است. یعنی الزاما نه پایان نه اند، نگاه به اون قلمروی که شما بتونید یک بار دیگر اون معصومیت اولیه رو تجربه بکنید. پس از لحاظ روانشناختی نگاه اسطوره‌ای الزاما نگاه آینده نگره، نگاهی است که گذشته رو تو آینده داره جستجو میکنه. این نگاه آینده نگر او رو به نگاه آخر زمانی سوق میده.
پس در غرب و شرق عالم هستی اسطوره ها نشان از این واپسین روز میدهند و آثار گذشته و پیش روی بشر را تقسیم بندی میکنند. باورهای آخر زمانی در جانهای شیفته رهایی ریشه دواند و در جرفای ذهن آدمی حک شد. پیشگویان و پیام‌آوران و دانشی مردان از نمادها و نشانه‌ها آمدن روز واپسین را پیش‌بینی کردند.
در باورهای ایرانیان باستان هستی از آن روزی آغاز شد که اهریمن لمعه‌ای از نور جهان اهورایی را بلعید. پس این گونه شد که جهان در طرحی حساب شده به 4 دوره 3000 ساله تقسیم شد تا جهان مینوی مبدل به دنیای پرتکاپوی مردمان شود و ایزدان و یاوران نیچی خلق شوند. و از دیگر سوی اهریمن بیخرد همراه دیوان و ددان و قولان و بدسگالان درگیر ستیزی فرساینده شد تا دوران آخرین یعنی 3000 ساله واپسین که در ابتدای هر هزاره نجات دهندهی از نسل زرتشت ظهور می کند. هوشیدر و هوشیدر ما و آخرین منجی سوشیانس اینانند که در نبرد فرجامین پیروز میانند و تمامی قوای شر و فساد به دست هماوردان اهورایی برای همیشه نابود می شوند و اهریمن تا ابد در اعماق زمین زندانی می شوند. در روز فرجامین مردمان تمامی اعصار داوری می شوند و آمرزیدگان به بهشت جاوید رهنمون خواهند شد.
در رجوعی به اساطیر قوم ایران و اساطیر کهن خود ما چند نکته رو به وضوح در میابیم. اینکه ایرانی موحد است و عالم رو عرصه چالش حق و باطل میداند و اینکه این حق و باطل در نبردهای متعددی در مقابل هم میایستند و اینکه در فرجام حق بر باطل پیروز می شود و اینکه طرف حق با فره ایزدی می تواند بر باطل غلبه بکند و این فره ایزدی به مفهوم ولایت ما بسیار نزدیک است و اینکه یک عنایت فرازین بر انسان فرودین باید باشد، یک عنایت آسمانی بر انسان زمینی و خاکی باید باشد تا بتواند یاور حق باشد و یاور حق بودن کافی نیست، یاور حق ماندن مهم است و در اسطوره‌های کهن ایران ما می‌بینیم سرنوشت شاهانی نظیر جمشید رو.
جمشید در ابتدا یک پادشاه برجسته بود که اصلا همین شید به معنای روشنایی دهنده، یعنی یک چنین صفتی و ویژگی داشت در زندگی ایرانی باستان. اما همین آدم وقتی توسط ابلیس فریب میخوره متکبر میشه و خدمتتون عرض کنم ادعای خدایی میکنه، همین آدم توسط ضحاک از بین میره و اون تمدنی که اجازه میده این شخص این غرور و تکبر رو به اسم الوهیت و قدسیت ارائه بده، او هم توسط ضحاکی اسیر میشه که هر روز با 2 جوانش کشته بشن تا مارهای ضحاک تغذیه بشن. ببینید خیلی جالبه که در این اسطوره های ایرانی اسطوره های پاک سمبول شرافتن و حالا اگر یه جایی پاشون بلغزه قطعا اینها مجازات میشه.
اگر کسی میخواهد ایرانی آرمانی رو در عصر آخر الزمان توصیف کند، ببیند و در پیش چشمان خود مجسم بکند، میتواند در شاهنامه در شخصیت رستم ببیند، شخصیتی حق خواه، حق مدار، خداپرست، موحد و مستظهر به فره ایزدی و امداد غیبی سیمرغ و انسانی دیگر خواه و نه خود خواه و انسانی که به هر حال تا پای جان بر سر حقیقت می ایستد. بنابراین ایرانی آخر الزمانی یک ایرانی کنشگر است و نه کنش پذیر.
در اساطیر اسکاندیناوی قولی به نام لوکی وجود دارد که در آغاز جهان توسط ایزدان به بند کشیده شده است، اما در پایان جهان بندها را پاره می کند و به نبرد با ایزدان می پردازد. نظم آفرینش از این ستیز لطمه می خورد و گاه ایزدان مغلوب نیروهای اهریمنی لوکی می شوند. مثلا ایزد فریا در مقابل سورت به خاک می افتد و ایزد تور از مار قول پیکر زهردار یورمونگاند زخم برمی‌دارد. در روز واپسین اسطوره‌های اسکاندیناوی ستارگان از آسمان فرو می‌افتند و آتش تا به آسمان زبانه می‌کشد. سپس سه زمستان جهان را فرا خواهد گرفت. عاقبت این وقایع هولناک، برآمدن روزگاری نوین، عصری طلایی و روزگاری عاری از عیب و نقص است. اهریمن دست و پا بسته است و منجی آخرین ویدار انتقام ایزدان را خواهد گرفت.
بعد از این میریم سراغ تفکرات آخر زمانی که در اروپای قدیم، در اروپای باستان جریان داشت و بعد عامل مؤثری بر وجود این مفهوم در تفکرات یونانی ها، رومی ها و بعد مسیحی ها شد. چرا؟ شما در مواردی میبینیم که اون روایت هایی که مسیحیت از آخر زمان و ظهور منجی ارائه میده یک نوعی اشتراک داره با روایت هایی که مثلا یک قوم باستانی یا قدیمی اروپایی به اسم توتون ها داشتن. فلذا اروپای قدیم به نحوی مؤثر بود در تفکرات تمدن‌های غربی بعد از خودش مثل یونانی ها و رومی ها. یونانی ها بیشتر از مصری ها و بین النهرین متأثر بودن، منتها باز یک ارتباط فرهنگی بین غرب یونان که میشد اروپای قدیم هم وجود داشت.
یونانیان میپندارند کرا انسانی از گل سرشت و از زئوس خواست به او جان بخشد. او را همو نامیدند زیرا که از هموس یا همانا گیا خاک آفریده شد. بدین ترتیب عصر طلایی آغاز شد. زمین پربرکت، بهاری بی پاییز، جویبارهایی از شیر و درختانی پر از شهد شیرین مأمن اینان بود. شمشیر، زخم و زوبین و دشنه معنا نداشت. کرنوس، ایزدی که بر این دیار همیشه سبز حکم میراند، مردمانی داشت که نه همسر می داشتند و نه فرزندی و نه خاطره‌ای. جهان وارونه می چرخید. هرچه جهان سپری می شد انسانها جوانتر می شدند. اما عصر طلایی با تبعید کرنوس توسط زئوس به پایان می رسد و ایزدان ساکن کوه المپ دست به خلق انسان‌های دوران نقره‌ای زدند.
کرونوس مظهر زمان در کمینگاهی پدر خود رو ترور می‌کند و با زخمی کردن اورانوس پدر خود بر جای او می‌نشیند. زئوس پسر کرونوس به همین تمهید پدر رو از سر راه برمی‌دارد و همین کرونوس چون زمانی شنیده است که پسری از او خواهد آمد که بر جای او خواهد نشست، تمام فرزندان خود را می‌بلعد. مفهومی ظریف و زیبا از فرزند خاری زمان و اینکه زمان فرزندان خود رو می‌بلعد. و در نهایت زئوس در کمینگاهی بر کرونوس می‌تازد و او رو با کمک برادران و خواهران از اریکه قدرت به زیر می‌کشد و از اینجا زئوس رهبر ارباب انواع اولمپ می‌شود.
نسل سوم انسان‌ها توسط زئوس خلق شدند. نژادی جنگجو، خشن و زیاده‌خواه در عصری به نام عصر برنز. و با نابودی مخلوقات عصر برنز، بقیه ایزدان و پهلوانان خلق شدند.
از در واقع هراکلیوس ما می‌بینیم که ماجرا فرق میکند و عصر پهلوانان آغاز میشود و ما در این عصر پهلوانان زیادی رو داریم. پرسئوس رو داریم که خواهران گورگون رو میکشد، موجوداتی رو که هر کس به چهره اونها مینگریست از فرط زشتی اونها به سنگ تبدیل میشد. ما پرسئوس گورگون کش رو داریم، در همین عصر ما اودیسئوس رو داریم و پهلوانان متعددی که بودن، مثل آشیل که در نبرد تروا کشته می شود. و عصر عصر پهلوانی است و این عصر هم برای خود باز آخرالزمانی دارد و از اونجا عصر باستان آغاز می شود که تقریبا می شود گفت آغاز تاریخ یونان باستان است.
اما نسل پنجم در راه بودند، انسانهای افزونخواه، حسود و ستیزجو. زندگی مشقتبار اینان در دوران آهن آغاز شد، روزگاری دردناک و سخت، روزگار بیقانونی، غارت‌ها و جنگ‌ها و کشتارهای عبس، عدالت و نیکوکاری منکوب گستاخی و شرارت گشت. پس این گونه شد که آرزوی بازگشت به دوران طلایی در ذهن مردمان جرقه زد. کسی باید ظهور کند تا این انسان فانی مغموم را به روزگار آسودگی و سعادتمندی عصر طلایی رهنمون شود. شاید شعر مردمان این دوران این باشد: در انتظار آن روز سرود خوانیم و دل به آمدن منجی آخرین گرم داریم. برای رسیدن به عصر طلایی در آخرالزمان، جهان یک پارچه آتش می شود تا از میان خاکستر جهانی نو سر برآورد.
پس ما می‌بینیم در این نگاه دوره‌ای به تاریخ، ما در پایان هر دوره یک آخرالزمان داریم و هر مقطع آخرالزمانی مقدمه است برای آغاز دوره جدید. جالب است که بعد از رنسانسی که در قرن 15 در مغرب زمین و در اروپا اتفاق افتاد و اینکه به گونه ای تمام اون پیشینه دینی و کلیسایی رو غرب منکر شد یا تا حدود زیادی منکر شد، به سراغ یک منبع تمدنی میگشت که بتوانه تمام الهامات هنری و فکری خود رو از اون منبع بگیرد. نزدیکترین تمدن مشرک و الحادی که یافته میشد به و قابل دسترس بود برای انسان‌های آن روزگار، تمدن یونان باستان بود و فلسفه یونان و اساطیر یونان. و این گونه است که حتی ترمینولوژی یونان رو ما در علم امروز، در هنر امروز، در فرهنگ امروز مغرب زمین کاملا میتوانیم ببینیم. همین واژه اپوکالیپس یا آخرالزمان و بسیاری از واژگان دیگری که به کار میبریم ناخواسته واژگان یونانی است.
بیشک آموزه‌های آخرالزمانی در ذهنیت بشر امروز وجود دارد. این باور آنچنان در جرفای روحش تأثیر گذاشته که در دنیای معاصر دست به آفرینش نمادهایی از منجی واپسین، ستیز نهایی خیر و شر، یاوران منجی آسمان و نیز مشخصه دشمنان او زده است. در دنیای رازآمیز رنگ و نور و تصویر، روزگار حضور نیروهای خیر در مقابل نیروهای شر بازسازی شده است. گاه مردانی نامیرا، پولادین و شکست ناپذیر خلق می شوند و با دشمنان بی ترحم و خشن درگیر می شوند. گاه شخصیت های پیچیده و چند سویه برای اجرای نقشه های دشوار و طاقت سوز دل به دریای حوادث می زنند که اینان قدرتی ورای توانایی های بشری در اختیار دارند. می سوزند و دوباره بر می خیزند. در آسمان پرواز می کنند. از مبانع سخت به آسانی عبور می کنند. سر هر بزنگاه حادثه ظاهر می شوند. در لحظه سرنوشت ساز همچون ابری به هوا می روند. زورو، سوپرمن، ریمبو، ترمینیتور، مرد عنکبوتی و مردان ماتریکس. این گونه از پس بدکاران و هیولاها و اهریمنان بر می آیند و خود را از مهلکه خطر نجات می دهند. همچون هرکولها، آشیل ها، زیگفرید ها.
مثلا تو فیلم ترمیناتور آرنولد یک اسطوره نوین هست، یک اسطوره مدرن هست، اسطوره مدرنی که اتفاقا خالق این شخصیت سینمایی و داستانی یعنی جیمز کامرون با نگاه به اسطوره های یونانی او رو باز پرورنده و باز تولید کرده. چرا؟ چون در صحنه های اولیه مثلا شکلگیری آرنولد و بازگشتش به زمان حال دقیقا شبیه به مجسمه های یونان باستان هست و تقریبا اون نگاهی که یونان باستان در خلقت انسان داشت که با جرقه ها وجود داره اینا. فرض بحث خیلی جالب و مهمی است، به ویژه حتی برای جوانان که اصلا اسطوره چیست و چرا اینقدر غربی ها رو اسطوره دارن کار میکنن.
در الواح گلی سومری به دست آمده از 2800 سال پیش از میلاد از خطری ناگزیر هشدارمان می‌دهد. مضمون این الواح گلی از آغاز دوران اضمحلال بشر سخن می‌گوید، از اینکه سیر نزولی زندگی بشر آغاز گشته و این سقوط اخلاقی و معنوی انسان او را به صحنه انجامین راهنمون می شود. صحنه این که در آن زمین و زمان در هم می ریزد و نابودی زمینیان امری محتوم است و ناگزیر. جالب اینجاست همین پندار آخر الزمانی نزد اقوام تاتار کوه آلتا واقع در آسیای مرکزی نیز وجود دارد. به باور اینان تنگیل کایخان امپراتور با وقار بهشت زمانی بر روی زمین با انسانها زندگی می کرد. او در پایان دنیا دوباره باز خواهد گشت تا بین مردمان بر طبق کردارشان قضاوت کند. او از جانب خود کسی را خواهد فرستاد که در پایان دنیا با اهریمن بجنگد و بر او پیروز شود.
از دیگر اقوام معتقد به روز واپسین اقوام مایا هستند، تمدنی که مردمان مایا پایه‌گذار آن بودند. در حوالی جنوب مکزیک شکل گرفت و شکوفایی آن در قرون سوم تا دهم پس از میلاد شدت گرفته است. این تمدن از سه تقویم برای بیان تاریخ استفاده می‌کرد. تقویم اول و دوم هر 52 دوره با هم تلاقی می‌کنند و سبب نابودی قوم مایا می شود. تقویم سوم معادل 5125 سال است که شروع آن از سال 3114 پیش از میلاد آغاز گشته است و پایان آن یا همانا پایان دنیا سال 2012 میلادی خواهد. هم‌اکنون در عصر چهارم و آخرین عصر زندگی انسان به سر می‌بریم. روزگاری که بر طبق تقویم مایایی می‌بایست در سال 2012 میلادی پایان پذیرد. آیا کسی می‌تواند وقایع آن سال را پیشگویی کند؟ از آنجا که قوم مایا در محاسبات خیش دقیق و کم اشتباه بودند، سرانجام پایان روز شمار مایایی چگونه است؟
نژاد اسلاو بر این عقیده بودند که یک نفر از مشرق زمین برخاسته تمام قبایل اسلاو را متحد خواهد ساخت. جرمن ها نیز معتقد بودند که یک نفر فاتح از طوایف آنان قیام خواهد کرد و قوم جرمن را بر دنیا حاکم خواهد کرد. اهالی سربستان انتظار ظهور مارکو کرالیویچ را داشتند. ساکنان جزایر انگلستان از چندین قرن پیش آرزومند ظهور آرتور هستند. آرتوری که با آمدنش نژاد ساکسون را در دنیا غالب و پیروز خواهد کرد. اقوام اروپای مرکزی در انتظار ظهور بخس هستند. در اسپانیا برای آمدن رودریگز چشم به آستانه درها دوختند. اقوام زردپوست منجی خیش را طلب می کند و سرخپوستان منتظر ظهور روح بزرگ هستند. جهان در انتظار است.